بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
الله على
بحث و تحقیق درباره اشتراط اباحه در لباس مصلی. گفته شد که غصب موجب بطلان صلات می شود، اگر چنانچه لباس غصبی باشد موجب بطلان صلات هست. و آنگهی گفته شد که اگر نسیان کند باز هم بنا به مسلکی موجب بطلان و بنابر متنی که در کتاب اروع آمده است، نسیان موجب بطلان نمی شود. عزیزان سوالات متعددی کردند درباره نسیان، بری شدیم که یک توضیح بیشتری براشون ارائه کنیم. در این رابطه گویا دو قول وجود دارد. قول اول مطابق با متن که نسیان موجب نسیان غصب در لباس موجب بطلان صلات نمی شود بر اساس حدیث رفع، و این مطلب در حقیقت فتوای سید طباطبایی یزدی و در حقیقت اکثر فقها این رأی را تأیید که می شود در حد مشهور قول اکثر را اعلام کرد. اما در برابر این قول، قول دومی است که گفته می شود نسیان مثل جهل به حکم هست، موجب بطلان صلات خواهد شد. یعنی اگر لباس غصبی باشد و نسیان شود نماز باطل است و نسیان رافع بطلان نیست. درباره این قول عنایت کنید. اولا کسانی که این قول را اعلام میکنند عبارتن از علامه حلی در کتاب قواعد و در کتاب تذکره، در دو جا. و ابن فهد حلی در کتاب موجز ضمن مسائل عشر، و شهید ثانی در کتاب روض الجنان جلد دو صفحه 548 رأی یک شخص نیست، یک رأی متفردی نیست. اولا از لحاظ رأی در نظر بگیریم و ثانیا در این رابطه مشکلی که داریم آن است که حدیث رفع رفع الخطأ و نسیان باید اینجا مورد استناد قرار بگیرد. خب رفع نسیان هست دیگه، حکمی که مترتب است بر آن عمل در صورت نسیان اون حکم برداشته می شود امتنانن. این را باید در نظر بگیریم و رفع نسیان اینجا هم می تواند مورد استناد باشد. عنایت کنید در باره نسیان و رفع نسیان شرحی دارد محقق ثانی که به آن شرح توجه کنیم. کتاب جامع علوم قاصد جلد دو صفحه 88. پس از آن که رأی محقق رأی علامه حلی را عنوان می کند در متن که علامه فرمود الاقوا الحاق ناسی بهی، یعنی به جاهل به حکم که مبتل می شود، اونگهی محقق ثانی درباره حدیث رفع شرح می داد. می فرماید اگر گفته شود که در این مورد حدیث رفع دلالت دارد بر رفع آثار نسیان و رفع آثار، اگر دلالت دارد بر رفع حکم به وسیله نسیان، اگر اون احکام که عبارت است از حرمت تصرف در غصب و اشتراط اباحه به وسیله نسیان مرتفع است، اگر همچه اشکالی بشود می فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه نسیان رفع حکم می کند ولی رفع کامل و تمام احکام را رفع نمی کند. برای اینکه اگر بگیم تمام احکام را رفع میکند مسلم کثرت اضمار میشود. کثرت اضمار قبیح است مثل کثرت تخصیص. چطوری کثرت اضمار؟ به تقدیر بگیریم اضمار، نه به تقدیر، به تقدیر بگیریم عقاب، مؤاخذه، حرمت تکلیفی، اعاده، همه اینها را به تقدیر بگیریم تا نسیان رفع کند همه این احکام رفع کثرت اضمار، در حالی که اکتفا به رفع اثر واحد جا دارد که اکتفا بشود حکم تکلیفیش رفع شده، حرام نیست الان اما اعاده دارد باطل. این اولا. و بعد می فرماید که و ثانیا در صورتی که بگیم نسیان رفع مانع می کند نتیجه نسیان زوال مانع هست، غصب مانع نیست از صحت صلات. اگر اینجوری بگیم یقتضی اقتضای این مطلب این است که بگیم غصب حکمی دارد، یعنی اگر مانعیت آن را رفع کنیم لازمش اینه که حکمی دارد، نفی حکم کامل صورت نمیگیرد. یه بار دیگه تکرار کنم چون این دقیقه، برای اینکه در صورتی که بگی مانع نیست، یعنی حکمی هست که اون حکم مانع نیست، پس یقتضی ثبوت، یقتضی ثبوت الحکم للمغصوب، حکم دارد مانع نیست، حکمی نباشد که مانع معنا ندارد، حکمی هست مانع نیست. خوب معلوم شد؟ اون گهیم در صورتی که حکم وجود داشت، نسیان در حقیقت رفع الکلی نیست، به طور کامل حکم را بر نمی دارد، وصف حکم را بر می دارد که مانع مانعیت باشد. و اما صحت صلات مربوط است به رفع کل، مانع نباشد، حرمت نباشد تا مطلوبیت بیاد، مبغوضیت از بین برود. این شرحی بود از ایشان نسبت به حدیث رفع که رفع نشد. اجازه بدید کامل کنم.
عقلی قبول نیست حاجی درج.
بله؟
دقت عقلی به خرج داده.
بسیار بله. خیلی خوب. جزاکم الله خیر. این رو عنایت کنید. و اما بعد از این ما این خط رو تا آخر بریم، بعد شما اشکال شما تا اینجا قبول بکن. و اما در باره نسیان، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب مستند شرح عروه جلد 12 صفحه 136 آخرین بیانی که دارد، نسیان را مثل جاهل، مثل جهل به حکم اعلام میکند. با این شرح میفرماید که نسیان اگر مربوط بشود به شرط، شرط اباحه مثلا، جا دارد. نسیان میتواند یک شرطی را که منسی شده است حکمش را بردارد. این فرمایش متن تا اینجا درست است، اما اگر بطلان از یک پنجره دیگر وارد بشود، از پنجره مبغوضیت عمل، که صلات در لباس قصبی مبغوض است، اگر مبغوضیت در کار باشد نسیان رفع مبغوضیت نمی کند، نسیان مبغوض را محبوب نمی تواند بسازد. ادامه می دهد میفرماید نسیان حکم واقعی را نمیتواند بدل بکند به حکم دیگر، حکم واقعی را نمیتواند بردارد، که دیروز به این مطلب اشاره کردم و گفتم اون موقع که میگفتم که حکم که منجز باشد، حکم واقعی باشد، مربوط به شرط نباشد، مربوط به خود عمل. چه می گفتم؟ تکلیف منجز است، یعنی خود حرمت، خود بطلان و حرمت صلات قطعی است. این حرمت قطعی صلات را نسیان بر نمی دارد و حکم واقعی را چنانچه که سید فرمودن نمی تواند نسیان بردارد، لذا در صورتی که نسیان صورت بگیرد در باره صلات با لباس مغصوب، حکم بطلان اون صلات و اعاده آن هست. یه نکته بگم که راحت بشید و اون این است که دغدغه نداشته باشید خود سید طباطبایی یزدی هم در آخر می‌فرماید احوت اعاده هست، گشتیم این مسیر طولانی را آخرش رسیدیم در عمل توافقی به وجود آمد. لذا اونی که گفتیم احوت وجوبی اعاده است هم احتیاط دینی است و هم مطابق قاعده است و هم در نهایت با رأی سید طباطبایی یزدی مطابقت دارد. منتها سید طباطبایی احوت استحبابی گفته اند و اخیر اعلام کردیم که احوت وجوبی این باشد. من به عنوان فهم خودم، نه فتوا، من در برابر مراجع بزرگ معاصر فتوا اعلام نمی کنم، فهم خودم را اعلام می کنم. فهم از قواعد و مبانی این است که احوت وجوبی در صورت نسیان اعاده شود و الله هو العالم. اگر شما شبهه کنید، شبهه‌ای که آقای قومی داشت که این توجیهاتی که کردید، این توجیهات کلن بر میگردد به دقت عقلی، دقت عقلی را در بحث استنباط راهی نیست. عرف معنای نسیان رو میفهمد، نسیان هم اطلاق دارد، مفادش هم رفع حکم هست، رفع حکم تکلیفی و حکم وضعی. اختصاص به حکم تکلیفی ندارد، اطلاق دارد. در این صورت ما میگیم اگر که شما از این زاویه بخواهید وارد بشوید، در جواب میگین که شک در امتثال به وجود میاد، در پایان کار شک در امتثال به وجود میاد، که بازم به بنده حقیر اعتماد دارید مستند کنم، محقق ثانی شک در امتثال یا اصل را هم اینجا عنوان میکند. شک در امتثال که به وجود آمد، مقتضای اصل همان اشتغال هست و اعاده طبق احتیاط دینی باید اعاده بشود و در عمل علم به امتثال حاصل بشود. هذا ما عندنا والله هو العالم. آقای نور محمدی، سوالتان جواب داده شد انگار.
در همین، در این مورد ما فقط زور این نسیان به حکم تکلیفی میرسه، در نهایت فقط میتونه حکم تکلیفی رو برداره و از این ثابت بشه.
خیلی خوب. نه همان
حدیث رب که میگن حاکم بر عدل اولی است، دیگه جایی برای شک در امتصال نمیگذاره.
بسیار خوب. مسئله شماره 3، مسئله شماره 2، اذا سبق ثوب، اذا سبق را نمیدونم آقای رجب زاده لازمه یا متعدیه. اگر لازم باشد که سبوغه بخوانیم، اگر متعدی باشد سبوغه بخوانیم. اذا آلا متعدی باشه انشاءالله. اذا سبوغه ثوبون به سبوغه مغصوبن فالظاهر انه لا يجري عليه حكم لا يجري عليه حكم مغصوب لأن السبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال أيضا. نعم لو كان السبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعطي أجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجره ولم يعطي أجرته إذا كان الخيط له أيضا. وأما إذا كان الغير فمشكل. این فروع را روی یک مبنا باید ترتیب بدیم تا روشن بشود. بحث در این است که اگر کسی مالی را حقی را غصب کند، اگر پس از آن که غصب شد اون شیء مغصوب تلف بشود باقی نباشد، خود اون مال مغصوب هرچند اثرش باقی باشد، در این صورت اصل زمان و حرمت تکلیفی به جای خودش، در استمرار استفاده از اون شیء مغصوب به عنوان لون و رنگ مثلا اشکالی نداشته باشد. چرا؟ چون تلف شده است، الان دیگه نیست. چیزی که شیئیت ندارد طبیعتا استعمال نسبت به اون معنا ندارد و تصرف به آن موضوع ندارد. از این باب اگر کسی رنگی را غصب کند و به لباس خودش بزند، لباسش بشود با رنگ غصبی رنگین شود، با اون لباس نماز بخواند، سید می‌فرماید ابتداعا که اشکالی ندارد. چرا؟ چون اون مال که رنگ بود تلف شده است، شیئی که نیست که اثر ندارد. تلف شده یعنی عدم شده، دیگه اثری ندارد. و بعد اشکال میکند که میفرماید هرچند استفاده از آن خالی از اشکال نیست. وجه اشکال این باشد که اون رنگ اثری است که در عرف گفته می شود این اثر مال همون رنگ غصب شده است، هرچند با دقت عقلی رنگ واقعیت و جوهر ندارد، خود جوهر رنگ تالف و منتفی است. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند همان جلد 12 صفحه 140 می فرماید آخر به عنوان آخرین رأی می فرماید که در باره رنگ غصبی باید تفصیل در نظر گرفت، چون رنگ به دو قسم است، قسم اول رنگی است که جوهر رنگ و ماهیت رنگ در جسم باقی است ولو در حد بسیار لطیف، مثل رنگ دیوار مثلا یا رنگ میز و صندلی مثلا. و قسم دوم رنگی است که فقط یه وصفی به حساب می آید ولی جوهر رنگ کاملا منتفی است، مثل رنگی که به لباس زده شود، دیگه از اصل ماهیت رنگ و جوهر رنگ خبری نیست. قسم اول که جوهر باقی است ولو در حد ناچیزی، در این صورت استعمال اون لباس با رنگ غصبی اشکال دارد و استعمالش درست نیست و مبتل خواهد بود طبق رأی مشهور. و اما اگر قسم دوم باشد که جوهر رنگ منتفی است، فقط یک صورتی باقی مانده است، یک کیفیتی لونی وجود دارد، در این صورت می فرماید که مال که همون رنگ باشد تالف است، وجود ندارد و استفاده از آن استفاده از مال غصبی به حساب نمی آید. این مطلب را ایشان فرمودند تا به اینجا مطلب معلوم شد. با متن فاصله زیادی ندارد، تفصیلی قائل شده است. برای شما افاضل یادآور بشوم که این مطلب نصی ندارد و دلیل شرعی یا مستند روایی و مستند اجماعی ندارد. یک مطلبی است که تحقق خارجی دارد و فهم آن مربوط به فهم و درک عرف آن خواهد بود، لذا در تالف و در بقا مسئله از منظر عرف فرق می کند. مثلا اگر کسی شکری را غصب کند، داخل لیوان چای بگذارد و اون شکر را به هم بزند تا ماهیت و جوهر شکر کاملا از بین برود، فقط چیزی که باقی میماند حلاوت و شیرینی باقی میماند. اینجا آیا این تالفه؟ اینجا آیا کسی میتواند از اهل عرف بگد که این مال تلف شده و این استفاده و شرب این شای مشکلی ندارد؟ نه، عرف حکمش این است که اون شکر است که الان این چای را شیرین ساخته است، استفاده از آن بلا شبهت استفاده از اعمال مغصوب هست. حالا کامل بکنم چشم سؤال شما رو در ذهن دارم. و اما در لون هم همین قضیه هست از منظر عرف. چرا؟ چون یک لباسی که رنگ شده است ممکن است ازدیاد قیمت پیدا کند، در صورتی که ازدیاد قیمت پیدا بکند، جوهر رنگ مبدل شده است به خود رنگ، که از نظر که با دقت عقلی ما خود مال که رنگ باشد منتفی است، اثرش باقی است. این از لحاظ درک عقلا. اما در بحث طهارت مشابهش داشتیم که گفتیم از لحاظ علمی رنگ از ماهیت رنگ جدا نیست، از لحاظ علم خود رنگ جزء ماهیت رنگ است. این یک واقعیت علمی است، همونطوری که شیرینی جزء ماهیت اصل شکر است که در داخل چای ریخته شده است. ازدیاد قیمت هم خودش در اینجا اثر گذار است و آن که گفته می شود در باب معاملات که قیمت و زمان و ارزش در برابر عین و منفعت است نه در برابر وصف، یه حرفی که گفته می شود کلیت ندارد، قاعده عقلی نیست. منظور این است یه وصفی که تغییر جزئی دارد و اون وصفی که تغییر جزئی دارد ارزش عقلایی و عرفی ندارد، او در برابر اون مال قرار نمیگیرد. اما وصفی که نقش اساسی در جهت ارزش و ازدیاد قیمت دارد و اعتلا می آورد برای یک مال عند العقلا و عند العرف ارزش دارد و باعث ازدیاد قیمت هم می شود، در این صورت اون رنگ ارزش خودش دارد و پس ارزش که داشت به طور کامل عدم منعدم و منتفی نیست، هرچند حجمی ندارد، لونیست که ظاهرا حجم ندارد، از لحاظ علمی هرچند حجم اندکی هم وجود دارد، با دید عرفی و چشم غیر مسلح حجمی ندارد، اشکالی ایجاد نمی کند، ارزش عقلایی دارد و ازدیاد قیمت بار می آورد. لذا نتیجه رو بگیریم، سؤال شما رو جواب میدم، نتیجه این شد، نتیجه رو بگیریم، سؤال شما رو جواب میدیم، نتیجه این شد که اگر رنگ باعث ازدیاد قیمت بشود، ارزشی داشته باشد و یا باعث نقص در اصل مال مالک شده باشد، در این صورت ما در برابر اون رنگ عقلا و عرف قیمت و ارزشی قائلن و استفاده از آن استفاده از مال محسوب به حساب میاد و خالی از اشکال نخواهد بود، چنان که سید در بیان خودش می فرماید لکن لا یخلو عن اشکال. ایضا همین بود که برای شما گفتم، بفرمید.
خب اونجا خیلی خوب بیان فرمود دست گلتون درد نکنه، حقیقت همین می‌خواستم بپرسم، این تفصیل استادتون رو قبول دارید که خودتون ترجمه کردید؟
خیلی خوب، چقدر خوب بود امروز دیگه، خیلی شانس بودیم. یه آی خوبی اخلاقش تقریبا این بود که با جدیت تمام رد میکند یا اشکال. امروز با جدیت تمام خیلی خوب بود، تقریر استادتون رو هم خوب شرح دادید. خدا به شما خیر بده، ممنونم، سپاسگزارم. امروز میشه که شانس خوبی دارم و یه دعا بکنم خداوند نگه درستان تمام شد. این دعا در آخر درس فهم پیشید آیا درخان دعا، چون درس فهم خودش بالا می رود، دعا در این درس به برکت فقه بالا می رود. خدایا به برکت فقه آل البیت توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما، گناهان همه ما را ببخش و بیاموز، پروردگار حوائج این جمع را برآورده بفرما، پروردگار باران رحمتت را در این سرزمین پیروان اهل بیت نازل بفرما، جگر تشنه این زمین را از باران رحمتت سیراب بفرما، چشم من رو به جمال آقام امام عصر روشن بفرما. اللهم ارنا طلعت الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه برحمتک یا ارحم الراحمین.